بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 103 سطر 15 القیاس المغالطی. الف من قضا یا وهمیت مغالطی من خالص الوهمی و ان یکون کل مقدماتی وهمیتا او من مخالط او یکون او یکون بعض مقدماتی وهمیتا دون بعض کما مر ای یکون دارید
بعد از مخالط
اون بهتره. کتاب ما او یکون نداره، کتاب شما ای یکون داره، اون کتاب شما بهتره. بله او داره، او هم معنا میشه، من هر دو جور معنا میکنم، چون تو ذهنم آمده بود که اینجا ای هم میتونه باشه، ندیدم نسخه رو، ولی به ذهنم رسیده بود که اینجا ای هم میتونه باشه. حالا چه ای باشه چه او باشه، هر دو رو معنا میکنم میشه. بعد از اینکه برهان رو توضیح دادند وارد صناعات دیگر شدند که جدل بود، خطابه بود، شعر بود. حالا بحث در مغالطه است. الان میخوان مغالطه رو مطرح کنن، بعد عوامل مغالطه رو بگن، بعدم چندین موردی که مغالطه درش اتفاق افتاده ذکر بکنن که تقریبا کتاب تموم میشه. بحث ما دیگه الان در مغالطه است. ابتدا در بیان مغالطه و اینکه یک قیاس مغالطی از چه نوع مقدماتی فراهم میشه، و بعد بحث در عوامل مغالطه است. 13 تا عامل برای مغالطه داریم ذکر میشن که بعضیش لفظیه، بعضیش معنویه. بعد از اینکه اینها گفته میشه، ایشون متنشو دوباره متن خودشو توضیح میده و مثالایی میزنه. بعدن وارد مواردی میشه که در اون موارد مغالطه رخ داده، اونا رو ذکر میکنه. از کدام که منطق، کتاب منطق با این بحث تموم میشه. در ابتدایشون میفرماد که دو نوع قضیه داریم که مغالطه رو تشکیل میدن، یکی قضایای وهمیه و دیگری قضایای مشبهه، که مشبهه هم قبلا گفته بودیم مشبهه به یقینیات یک قسم بود، مشبهه به مشهورات قسم دیگر بود. هر دو نوع مشابه، مشبه رو ما اینجا میخوام من طرح کنیم. پس مغالطه تشکیل می شود از قضایای وهمیه یا از قضایای مشبهه. بعد می فرماید اون مغالطه هم که از وهمیه تشکیل می شود دو قسمه، یا همه مقدماتش وهمیست، هم صغراش وهمیست هم کبرا، یا بعض مقدماتش وهمیه، یعنی صغراش تنها یا کبراش تنها، فرقی نمی کنه. چه همه قضایا وهمیه باشه چه بعضی وهمیه باشه، بالاخره قیاس میشه قیاس مغالطی. در مورد مشبه هم که حالا بعداً توضیحش انشالله میاد، در اونجا میشون اینطوری بحث میکنه، میتونه مشبه به یقینیات باشه که بشه مغالطه، بشه سفسطه در مقابل برهان، میتونه مشبه به مشهورات باشه که بشه مشاقبه در مقابل جدل. جدل یک قیاس پذیرفته است، مشاقبه قیاس باطل. برهان یک قیاس پذیرفته است، مغالطه یا سفسطه یک قیاس باطل. اون وقت این قیاس باطل الان ما میخوام توضیح بدیم، اسمشو میذاریم مغالطه. حالا چه مغالطه باشد که از مشبهات به یقینیات استفاده کند، یا مغالطه باشد که از مشبهات به مشهورات استفاده کند، هر دوش میشه مغالطه. اونتا یکی رو میگیم سفسطه، یکی رو میگیم مشاقبه. مثال ها بعدن میان، لذا من در این بحث امروز به مثال خیلی احتیاج ندارم، خودشون هم مثال نزده. یه تقسیمات کلی گفته، مباحث کلی رو مطرح کرده که تمام این مباحث در اینجا به صورت فهرست مطرح میشه و بعدا همشون بیان میشه، هیچ کدوم به ابهام خودش باقی نمیمونه. منم به ترتیب ایشون بحث میکنم، یعنی منم در این مباحث کلیات رو عرض میکنم، دیگه وارد جزئیات نمیشم. خب تا حالا بحثمون در اجزای مغالطه بود که مغالطه با چه چیزهایی ساخته میشه و تشکیل میشه. بعد بحث در غرض میکنن، به چه غرض اصلا مغالطه مطرح میشه. بعدم تقسیم میکنن مغالطه رو به همون دو قسمی که عرض کردن، که مشبه به یقینیات یا مشبه به مشهوراته، که اینا رو به ترتیب انشاءالله میرسیم. بعد که فصل دیگر اینو میخوان شروع کنن، عوامل مغالطه رو میگن که چه عواملی باعث میشن که ما به مغالطه بیفتیم یا مغالطه بکنیم. چون مغالط یعنی کسی که قیاس مغالطی تشکیل میده دو قسمه، دو جوره. یه وقت خودش به غلط افتاده، حالیش نیست داره مغالطه میگه، یه وقت نه حالیش هست، متوجه کجای قیاسش خرابه، میخواد دیگران رو غلط بندازه یا دیگران رو امتحان کنه. مغالطه دو قسمه، لذا من عرض کردم به غلط افتاده یا به غلط داره میندازه، هر دو قسمشو مطرح میکنیم. الان کار نداریم که غرض اون شخص مغالط چیه، غرضش به غلط انداختن یا خودش به غلط افتاده، اون خیلی مهم نیست. ما عوامل رو میخوام توضیح بدیم، البته نه حالا بعد از اینکه بحث در غرض و در اجزای مغالطه رو تموم کردیم وارد در بحث در عوامل میشیم. اونجوری که وارد بحث در عوامل میشیم یه کاری نداریم، این عامل باعث شده که این آقا خودش به غلط افتاده یا عامل باعث شده که دیگران رو به غلط انداخته، اون دیگه برای ما مهم نیست. حالا من یه مقدار از عباراتی که گفتم بخونم. صفحه 103 هستیم، صفحه 15 هم القیاس المغالطی میشه عنوان فصل. الف من قضایا وهمیتن مغالطی یون، یعنی قیاس مغالطی. این قیاس مغالطی نائب فاعل الف است، یا این مغالطی نائب فاعل الف است، یعنی از قضایای وهمیه الف مغالطی یون، الف قیاس مغالطی. حالا این مغالطی دو قسمه، مغالطی دو قسمه، یعنی قیاس مغالطی دو قسمه، یکی این که هرمه مقدماتش وهمی باشند، یکی مخلوط باشه، یعنی یکیش وهمی باشه دیگه‌اش مثلا یقینی باشه، مشهوره باشه، هر چی هست، یکیش وهمی باشه کافی است که قیاس مغالطه کند. لذا میگه من خالص الوهمی او من مخالطی، یعنی این مغالطی، این قیاس مغالطی تشکیل شود از خالص وهمی، یعنی وهمی خالص، دیگه قضیه دیگه توش به کار نرفته باشه، فقط قضیه وهمیه به کار رفته باشه، هم صغراش وهمی باشه هم کبراش، که خالصا از وهمیات استفاده کرده باشه، او مخالطی یا مخالط باشه، یعنی از وهمی با یه چیز دیگه استفاده کرده، اون چیز دیگه میخواد یقینی باشه، مشهور باشه، مقبول باشه، مضمون باشه، هر چی هست، بالاخره وهمی نیست. پس یه چیش وهمی شه که دیگه چیزی دیگه، این قیاس مخالطه، یعنی از وهمی با یه چیز دیگه درست شده، اینم باز میشه قیاس مغالطی. پس مغالطی دو قسمه، یکی حاصل شده من خالص الوهمی، یکی هم حاصل شده من مخالط. خالص الوهمی رو تفسیر میکنه به ان یکون کل مقدماته وهمیتن، مغالطی که از وهمی خالص تشکیل شده باشه، یعنی همه یعنی درش غیر وهمی به کار نرفته باشه، به این است که ان یکون کل مقدماتی وهمیتن، همه مقدمات این قیاس وهمی باشه، یعنی هم صغراش هم کبراش. او من مخالطن، او من مخالطن یعنی قیاس مغالطی باشد که از مخلوط استفاده کرده باشه، یعنی همه مقدماتش وهمی نباشند، مخلوطی از وهمی و چیزی دیگر باشد، یعنی یه مقدمه وهمی داشته باشه، مقدمه دیگر چیز دیگه جوری دیگه باشه. نسخه شما فرمودید داره ای یکونه بعض مقدماتی وهمیتن دونه بعضی، تفسیر میکنه مخالط رو، یعنی خالص الوهمی رو اینطور تفسیر کرد، به ان یکونه، خالص الوهمی رو تفسیر کرد به ان یکونه کذا. حالا مخالط رو تفسیر میکنه ای یکونه، بعض مقدماتی وهمیه دونه، بعضی از مقدمات وهمی باشه، بعضی دیگه وهمی نباشه. وهمی نباشه یعنی میخواد یقینی باشه، میخواد مشهور باشه، مقبول باشه، بالاخره چیزی غیر وهمی باشه. این در صورتی است که نسخه شما رو انتخاب کنیم، یعنی ای یکونه بخونیم تا تفسیر باشه برای مخالط. همونطور که خالص الوهمی رو تفسیر کرد با عبارت به ان یکون، وهمی مخالط هم تفسیر میکنه به ای یکون. اما اگر او بخونیم، او بخونیم، عبارت های مرحوم سبزواری رو متناش رو به هم میچسبونیم، شرحاش هم به هم میچسبونیم، اینطور میشه مغالطیون من خالص الوهمی او من مخالط. بعد هر دو رو میخواد تفسیر کنه، هر دو رو میخواد تفسیر کنه، اینطور میگه بن یکونه کل مقدماتی وهمیتن او یکونه، بعض مقدماتی وهمیت دونه بعضی، یعنی شرح رو به هم بچسبونید، متن رو هم به هم بچسبونید. الان شرح ها آمده بین متن ها فاصله انداخته، شما این کارو نکنید، این متن ها رو به هم بچسبونید، بعد شرح رو پیوسته بیارید که تفسیر هر دو متن باشه، هم تفسیر خالص الوهمی باشه هم تفسیر مخالط باشه، اون وقت عبارت خیلی خوب میشه. مفسر میشه خالص الوهمی او مخالطی، این میشه مفسر. مفسر میشه بن یکون کل مقدماتی وهمیه او یکون بعض مقدماتی وهمیه. ببینید خیلی قشنگ میشه. پس اگر نسخه او باشه شرها رو به هم میچسبونیم، خوب معنا میشه. اگر نسخه ای باشه احتیاج نداره شرها رو به هم بچسبونیم، همونطور که متن فاصله انداخت، همونطور که شرها فاصله انداخته بین متن، ما با فاصله معنا میکنیم. حالا اون ای نسخه بوده یا اینکه مصحح تصحیح نظری کرده نمیدونم. اگر ای باشه قابل معنا کردن، اگر او هم باشه قابل معنا کردن. اول مقالتی ذو اطلاف من مشبهاتی، یک قسم دیگه مؤلفات هم داریم، یک قسم دیگه مقالت هم داریم که از قضایا وهمیه گرفته نشده باشه، از قضایا مشبهه گرفته شده باشه. از شده حالا یا مشبهه به یقینیات یا مشبهه به مشهورات. اول مقالتی یعنی یک قسم دیگر مقالتی داریم که از خالص الوهمی یا مخالط وهمی تشکیل نشده، بلکه ذوالتلاف من مشبهاتی، صاحب ائتلاف و ترکیب از مشبهات، یعنی از مشبهات تشکیل شده. حالا اینم میتونه همش مشبهات باشه، میتونه بعضش مشبهات باشه، فرق نمیکنه. یه دونه قضیهش که مشبه باشد، یه مقدمش که مشبه باشد، کافی است که او رو مخالطش کنه. بله؟ این از میگیره بر مقالطی قبلی. ببینید این تو عبارت مرحوم سبزواری اینطور میشه، المقالطی، المقالطی اما الف من قضا یا وهمیه او ذوالتلاف من مشبهات. جا به جا میکنیم عبارت رو تا معطوفون علیه اول مقالطی درست بشه. توی معطوفون علیه کلمه مقالطی فاعل الفه بود، مبتدا قرارش میدیم، میگیم المقالطی الفه من خالص الوهمی او من مخالط، بعد میگیم اول مقالطی ذو اطلاف من مشبهات. خیلی راحت
با حفظ این قید فعلیش با این وضعیت فعلی جمله نمیشه حتی گرفت، چون اون من وهمیه خود خراب کل من وهمیه مقالطی یا اول مقالطی اون من وهمیه تو قبل از
بله به همین خب بله به همین جهت من عبارت دارم عوض میکنم، چون همینطوری به ظاهر نمیشه عطف کنید، عبارت دارم عوض میکنم که بشه عطف کنید و این کار اشکال نداره. عطف بر تبهم شما زیاد دارید که اصلا درست هم هست، یعنی عطف بر تبهم تبهم میکنه جمله اسمیه آورده، در جمله فعلیه است، تبهم میکنه جمله اسمیه آورده تو معطوف جمله اسمیه میره، میگه به توهم این که معطوفن علیه جمله اسمی است. و توهم هم میتونه عمدی باشه، معنای توهم نیست، حالا اشتباه کرده. در قرآن هم از توهم داریم، دیدن مورد خدا که نمیشه گفت توهم کرده یعنی اشتباه کرده، عمدن این کارو کرده. اونتا اصطلاحا اسمش عطف بر توهمه، یعنی گوینده گاهی از اوقات یقین میدونه که چی کار داره میکنه، اشتباهی در کارش نیست، ولی اینطوری میگه، میگه من الان جمله اولم جمله فعلیه است، قرار میذارم که جملم چند نحو اسمیه بوده، لذا جمله اسمیه حتم کنم که میشه حتم ارتبه. حتم ارتبه هم زیاد میدونیم تو قرآن هم داریم. حتم ارتبه هم رو در کتب نحوی توضیح دادن. سوفی در اتقان خیلی کامل توضیح میده و مثال های زیادی هم برش میاره. یکی التفات رو خوب توضیح میده تو اتقان، التفات از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت، امثال ذلک. یکی هم همین عطفه بر طبعه هم رو بله؟ یعنی ناهماهنگ میشه. عیبی نداره شما بگید که این جمله دوم عطفه از جمله اول، ولی یه مخود مقدار، یعنی نه یه مقدار، خیلی ناهماهنگ میشه. یه ذره تغییرش بدین درست میشه. تغییرم لازم نیست بدید، همین اندازه که عطف بر توهم بگیرید خود به خود تغییر حاصل هست. کنهو مرحوم سبزواری گفته المغالطی اما اولف من غذایا اوز و اطلاف من مشبه ها. کجا؟ عطف اسمیه بر فعلیه معونه نداره، ولی اگه عطف بر تبهم بگیرید یک انه و اسمیه بر اسمیه حد شده. ایبی نداره، عرض میکنم عطف بگیری جمله رو بر جمله، این که اشکال نداره، ولی یه مقدار ناهماهنگ میشه. برای اینکه هماهنگش کنید اون توجیه که من ارشدم بیارید. توجیه من لازم نیست آورده بشه، میتونید نیاریدش، ولی اگه بیارید عبارت یک دست میشه، یک نواخت میشه. اشکالی نداره که شما بگید اول مغالطی عطف جمله اسمی است بر جمله فعلی. حالا این من دقیق الان یادم نمیاد، شاید حالا شما تو ذهنتون باشه، بعضی ها عطف جمله اسمی یا فعلی اجازه نمیدن. اینطوری به نظرم میرسه که بعضی حتی اجازه نمیدن، میگن یه جور اصلاحش کن، غالبا میگن ناهماهنگ میکنه، ولی بعضی هم من اینطور تو ذهنمه که اجازه نمیدن. شاید این تو ذهن من اشتباه باشه، یعنی همه اجازه بدن، حالا این باید مراجعه بشه، بحث مهمی نیست. خب اون قضیه ای که مشبه به یقینیاته یا مشبه به مشهوراته، بچه شبهش چیه؟ یه وقت میگیم بچه شبه، یه وقت میگیم عامل اشتباه، هر دوش یکیه. چه باعث شده که این قضیه به اون قضیه شباهت برسونه و من به خاطر شباهت به اشتباه بیفتم و این قضیه که یقینی نیست یقینیش ببینم، یا قضیه که مشهوره نیست مشهورش قرار بدم؟ چه عاملی باعث میشه؟ بچه شبه چیه؟ چه مشابهتی بین این قضیه با قضیه یقینیست که باعث شده من به اشتباه بیفتم؟ مشابهت با اشتباه هر دو از یه ماده هست. اونجا که دو چیز به هم شبیه هست آدم اشتباه میکنه، میگه این اونه یا جداست، این نوع اشتباهه. هم غالبا در اونجایی که اشتباهی مشابهتی میاد، اون مشابهت باعث اشتباه میشه. حالا ایشون میگه بچه تشبیه چیست یا عامل اشتباه چیست، فرق نمیکنه بگید بچه شبه چیست یا عامل اشتباه. بچه شبه و عامل اشتباه بعضیش لفظی هن بعضیش معنوی هن، جمعشون کنی میشه 13 تا. 13 تا رو تو فصل بعدی میگه، تو اونجا که انواع المغالطه رو ذکر میکنیم این 13 قسم رو میگیم، 13 عامل رو ذکر میکنیم. لذا ایشون میگه بچه شبه آتن، یعنی بعدن میاد، و بچه تشبیهن لکلن آتن. بله، وجه تشبیه یعنی عامل اشتباه، لکلن برای همه مغالطه ها، آتن میاد در همه مغالطه هایی که از مشبهات استفاده می کنن، یا عامل تشبیهی یا عامل اشتباهی یا وجه شبهی هست. اونا چی هن؟ ایشون میگه آتن، بعدم میاد، یعنی در فصل بعدی میاد. آتن فی المغالطات، اونی که در مغالطات یعنی در بحث مغالطه میاد، لکلن یعنی لکل قیاس مغالطی چیست؟ عبارت از این که اشتباه یکون و اما به توسط لفظ و اما به توسط معنا، یعنی گاهی اشتباه باعثش یه امر لفظیه، گاهی هم باعثش یه امر معنویه، گاهی اشتراک لفظی، مثل این بحث لفظی، گاهی ایهام عکس یه بحث لفظی، گاهی هم مثلا اخذ ما به عرض به جای ما به ذات، این بحث معنویه که نه این شاله همش توضیح داده میشه. پس عوامل اشتباه یا لفظ است یا معنا و کل اینها میان و کلون لهو اقسام، کلون یعنی لفظیش اقسامی دارد، معنویش هم اقسامی دارد. لفظیش شیش قسمه، معنویش هفت قسم که مجموع میشه 13 تا، یا برعکس گفتم حالا بعدا معلوم میشه، یکی از اینا شیش قسم داره، یکی دیگه هفت قسم داره، مجموع میشه 13 قسم. و کلون و کلون یعنی کل این لفظی، کل واحد من اللفظی و المعنوی، لهو اقسامون داره اقسامون، یعنی یک قسم لفظی نداریم چند قسم لفظی داریم، یک قسم معنوی نداریم چند قسم معنوی. تا اینجا بحث در تشکیل دهنده مغالطه یعنی اجزای مغالطه بود، که اجزای مغالطه یا وهمی بودن یا مشبهه بودن. حالا میخوام غرض از مغالطه رو بیان کنیم. اصلا مغالطه به چه غرضی مطرح میشه؟ یا مغالطه به چه غرضی خونده میشه و انسان درش مهارت پیدا میکنه؟ غرض از هر دو باید روشن بشه. به چه غرضی مغالطه رو من میگم؟ یه مطلب دیگه این که اصلا به چه غرض من باب مغالطه رو میخونم تا در صنعت مغالطه متبحر بشم؟ ایشون سه تا غرض ذکر میکنه. غرض اول این که میخوام مغالطه شناس بشم تا در وقتی که تصمیم گرفتم بر اقامه برهان اشتباهاً به سمت مغالطه نرم، چون وقتی مغالطه رو بشناسم ازش پرهیز میکنم و سعی میکنم اشتباه نکنم. پس برای پرهیز کردن از مغالطه به سمت شناختن مغالطه میریم تا در وقت اقامه برهان اشتباهاً مغالطه اقامه نکنیم. این جهت اول. جهت دوم که میخوام افراد رو امتحان کنم، بالاخره معلم منطقی، میخوام مغالطه‌مون قوی بشه که کسانی که منطق درس میخونن امتحانشون کنیم ببینیم در چه حدی هست، آیا مغالطه رو متوجه میشن یا نه. قیاس مغالطی تشکیل میدم، اون عامل مغالطه رو مخفی میکنم، قیاس رو الغا میکنم به این شخصی که میخواد امتحان بده، ببینم تشخیص میده که مغالطه است یا نه، و اگر تشخیصات عاملش رو میشناسه یا نه. پس خودم مهارت پیدا میکنم در مغالطه تا دیگران را از طریق مغالطه امتحان کنم، چون بیشتر منطق اون قیاساتشه، بیشتر قیاسات هم برهانه، این مهمترین قیاس برهانه. اصلا ما منطق رو میخونیم تقریبا برای که به برهان برسیم، بقیه هرچی هست مقدمه هست، اصل در اصل و مهم در منطق اون برهانشه. خب برهان مزاحم خیلی قوی به نام مغالطه داره، من باید این مغالطه رو بشناسم تا بتوانم اولا خودم ازش پرهیز کنم، ثانیا ببینم اون کسانی که منطق خوندن به این حد رسیدن که اون چه مهم است در منطق اقامه کنن، یعنی قیاس برهانی، یا به اون حد نرسیده. اگر مغالطه رو تشخیص میده معلوم میشه به اون حد رسیده، وقت بهش میگم مثلا تو قدرت منطقی داری میتونی استدلال کنی، این دو تا جهت، یه جهت این که خودم پرهیز کنم از اشتباه، جهت دوم این که امتحان کنم ببینم دیگران به این حد رسیدن که اونچرا که در منطق مهم است بشناسن یا نه. مطلب سوم و قرار سوم اینی که دماغ کسانی که فکر میکنن در این صناعت، یعنی صناعت منطق، قوی شدند و گمان میکنند که ید طولا در منطق دارند، دماغ اونا رو به خاک مماریم و بفهمونیم که هنوز در حدی نیستی که بخوایی خودت صاحب صنعت منطق قرار بدی. بله؟ نه، اینم یک قرازه. قرازه بعدی هم نیست. چون خیلی کسانی که باطل رو ترویج میکنن از مغالطه استفاده میکنن و بعد پیش مریداشون اظهار میکنن ببین چه قیاس خوبی من اقامه کردن، اون مرید رو بیشتر مرید میکنه و بیشتر گمراه میکنه. خب اگه من بتونم دماغی همچین رهبر باطلی رو به خاک ممالم پیش مرید ها رسوا بشه، خب یه مذهب جدیدی که میخواد تأسیس کنه به ایران میشه. چه قرازی به بالاتر از این؟ چون الان ملاحظه میکنید خیلی از کسانی که الان دارن عقاید مردم فاسد میکنن از همین براین استفاده میکنن، منتها براینی که ظاهرش بران و باطنش مخالفه است. اینو من سوم قرض گرفتم، البته میتونیدم دنبال قرض دوم قرارش بدم. شخصی منطق خونده، هی هم پوز میده، هی داره به رخ دیگران میکشه، با یه مغالطه خرابش میکنه. اینم هست که دیگه حالا یه نفر نیست که بخواد افراد گمراه کنه، که افراد گمراه میکنه که باید با مغالطه خرابش کنه، اون که باید خراب کنیم. ولی کسی هم منطق خونده، فعلا بصیرتی هم پهن نکرده، مکتب جدیدی هم جل نکرده، کسی هم گمراه نمی کنه. ولی خب یه جوریست که بالاخره جا داره که متواضعش کنیم و از اون غرور بندازیمش پایین. اشکال نداره که اینجا براش مقالطه بیاریم، امتحانش کنیم که بیاد خود پایین تر بفهمه که هنوز خیلی کار داره تا به درجه ابن سینا برسه مثلا. اگر دماغ به خاک مالیدن به این بشه که شاید هم بشه، میتونیم بگیم بله مغالطه شناس بشیم که اگر اون مغالطه گفت ما با شناختش دماغشو به خاک مالیم، نه اینکه مغالطه برش عرضه کنیم و رو گیر بندازیم، بلکه مغالطه میگه و این مغالطه رو با غرور میاره، میخواد مطلبش رو نتیجه بگیره، ما دماغشو به خاک مالیم، یعنی مغالطهش باطل میکنیم، چون مغالطه شناس میشیم که مغالطه باطل. اینم خوبه. اگر دماغ به خاک مالیدن معنیش این بشه، هر دو جور میشه معنی کرد، بلکه هر سه جور میشه معنی کرد. به حاضر صناعه رو حاضر صناعت مغالطه میگیریم، ولی من صناعت منطق معنی کرد. بله، اون تو عبارت باید اینجوری معنا کنیم، اونجورم معنا میشه، هر دو جورش معنا میشه، که هم اون شخصی که به این صناعت، یعنی صناعت منطق یا صناعت مغالطه میبالد، یا ما به سبب این صناعت رقمش کنیم، رقم انفش کنیم، هر دو جور معنا میشه. شما عبارت معنا کنن شما هر دو رو عرض میکنن. والغرض من التدرب فی صناعت المغالطه، تدرب یعنی مهارت، غرض از مهارت در صناعت مغالطه یکی از این سه چیزه. یعنی ما مغالطه رو میخونیم ماهر میشیم تا یکی از این سه کار رو انجام بدیم. یک، از تحرز عن الغلط، یعنی اون وقتی که میخوام قیاس برهانی تشکیل بدم از غلط تحرز کنم، اشتباه کنم، پرهیز کنم، یعنی خودم به غلط نیفتم، دیگرانم به غلط نندازم، جوری مغالطه رو بشناسم که در وقتی اقامه برهان گرفتار مغالطه نشم. این یک غرض. غرض دوم، ول ابتلا. ابتلا یعنی امتحان مخاطب است، امتحان مخاطب، یعنی مخاطب میخوام امتحان کنم، خودم متدرب میشم، خودم ماهر میشم تا مخاطب رو امتحان کنم ببینم اون تا چه حد از منطق رو فرا گرفته و در چه حدی از این علم هست. ول غرض الاخر، این ول غرض الاخر اضافه کرد تا این رو لرقم لودن رو دلیل برای ابتلا نگیرید، یعنی تتمه غرض دوم قرار ندید بلکه غرض سوم قرارش بدید. این که غرض دوم از غرض اول جدا میشه خب راحت فهمیده میشه، احتیاج نبود که ایشون کلام بیاره که اون کلام باعث جدا کردن غرض دوم از غرض اول بشه، غرض دوم از غرض اول به راحتی جدا میشه، اما غرض سوم از غرض دوم خیلی راحت جدا نمیشه. ایشون بیان میکنه که شما جداش کنید، فکر نکنید این غرض سوم دنباله غرض دوم و تعلیلی است برای غرض دوم، بلکه غرض سوم به مستقل حسابش کنید. ول غرض الاخر انه، یعنی تدرب در صناعت منطق لرقم انوف قوم لده، به خاطر این است که دماغ کسانی که لدن به خاک مالیده بشه. لد یعنی چی؟ لد جمع لاده، لاد دشمن سرسخت اون که. حالا لد در اینجا معنی کسی که سرسختی بکند. بله شاید از این ماده که هست، بله بله از همین ماده است، لجباز. البته لدهو هم به این معنی میاد در بحث و جدل بر او غلبه کرد، لدهو یعنی غالب شد در بحث غلبه کرد. حالا لدن ممکنه هم اینجور معنیش کنید، یعنی قومی که لدن یعنی خودشونو غالب میبینن، خودشونو پیروز میبینن، فکر میکنن نسبت بقیه سرن. به حاضر سناره، این به حاضر سناره از خارج عرض کردم دو جور معنی میکنه، یکی این که متعلقش بگیریم به لد، قومی که لدن به این صناعت، یعنی با صناعت مغالطه سرسختی میکنن، به توسط مغالطه سرسختی میکنن و با مغالطه شون میخوان مذهب باطلشون رو جا بندازن. یه جور معنا که به حاضر صناعت میشه به سبب مغالطه، باش میشه با سببیت حاضر سنا هم اشاره میکنه به مغالطه، اینطور میشه لدن بالمغالطه، لدن به سبب مغالطه. یکی دیگه این که به حاضر سنا متعلق به رغم بگیرید، چطوری رغمش کنیم، چطوری این چنین انسان لدی رو رغم کنیم، به حاضر سنا، یعنی به صناعت منطق یا به صناعت مغالطه، و به ید طولا فیها، به ید طولایی که من در این مغالطه دارم، یاد طولایی که من در این صنعت دارم، اون لد رو محکومش کنم. در معنای اول که به حاضر صنعت رو متعلق به لد گرفتم، یعنی این لد، این قوم لد به وسیله این صناعت سرسختی میکنن و باید طولایی که در این صناعت دارن به سمت اثبات مدعاشون میاد. اما اگر به حاضر صنعت رو متعلق گرفتن به رغم، معناش این میشه ما به توسط این صناعت و به توسط ید طولایی که در این صناعت پیدا میکنیم، یعنی به توسط مهارتی که در این صناعت پیدا میکنیم، اون قوم لد رو محکوم کنیم. هر دو جور معنا میشه. حالا به حاضر صنعت رو دلتون میخواد، در هر دو صورت هم بای به حاضر صنعت بای سببی است. به حاضر صنعت هم بهتره که به مغالطه برگرده، اگر چه به منطق هم میتونید برگردیم، این که من از خارج به منطق برگردیم، هر دو جورش خوبه، اما به مغالطه برگردیم بهتره. وقت اگر به حاضر سنار متعلق به لد بگیرید اونطور که معنا کردیم، معنا میشه به رغم بگیرید تو رو دیگه معنا میشه کرداش گفته شد، ولی شاید اگر به رغم متعلقش کنید بهتر میشه. شاید حبذا سلاسل الان ما مغالطه رو یه وسیله قرار دادیم برای اینکه غرور این شخص بشکنه، یا یه وسیله قرار دادیم برای اینکه دشمنی و سرسختی و لجبازیش از بین بره. این وسیله مثل یه زنجیره که او رو میبنده، نمیذاره سراغ تکبرش یا سراغ لجبازیش بره. لذاشون میگه خوب سلسله ایست، خوب زنجیری است که میتوانی به توسطش این قوم رو ببندی و اسیر کنی و نذاری به آرزوها و خواستهاشون برسند. حبذا سلاسل، سلاسل جمع سلسله است، سلسله یعنی زنجیر. خوب سلسله یعنی این مغالطه یا تدرب در این مغالطه در این سند. خوب سلاسلی است، خوب زنجیریست برای خضوع اعناق اون گروه لد که گردنشون رو خاضع کنی، از اون سربلندی و غرور درشون بیاری و دفع خصومت هم، یعنی خوب زنجیریست برای اینکه خصومتشون رو دفع کنی و کسر عادیت هم، عادیه مؤنث عادیه، عادی یعنی دشمنی، کسر عادی یعنی دشمنیشون رو بشکنی. حالا دشمنیشون با حق، دشمنیشون با خودت، به هر ترتیب سلام علیکم، دشمنیشون رو بشکن. بلید طولا توبال نمیشته، شاید توبال هم باشه، بلید توبال هم ممکنه بیاد، شتام هم بلید طولا داره، ولی شاید بلید توبال هم درست باشه، بلید طولا رایش داره. ولابد فی المغالطه، بذاری شاره برز جلسه بعد فکر میکنم بهتر باشه.